نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
همچنان شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و اما برنامه بعدی رو برای شما عزیزان آماده پخش کرده ایم، گفتگوی سیاسی به مدت حدوداً یک ساعت.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، سلام عرض می کنم. یاسر بیگی‌زاده هستم و خوشحالم و افتخار می کنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
جریان نفوذ در جمهوری اسلامی پدیده است که از اوان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ادامه یافته و خسارت‌های زیادی به منافع امنیت و اتحاد ملی وارد آورده است. از نفوذ جریان نهضت آزادی و طیف‌های وابسته به بازرگان، ماجراهای شریعت مداری، بنی صدر، کودتای نوشه، جریان منافقین، بیت آیت الله منتظری و ده ها موارد دیگر در سال 1358 تا دهه 60 تا اتفاقات مجلس ششم، فتنه 88، فتنه های دهه 90 و 1401 همه ریشه در پدیده نحس نفوذ دارند. نفوذ فردی و جریانی با سویه های مختلف هدفی جز براندازی یا استحاله انقلاب اسلامی ندارد، اما تلاش دارد تا با ادبیاتی جذاب این مهم را اعمال کند. جریان نفوذ با تلاش در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز تلاشمند است تا گاهی با شعار بین المللی شدن و گاهی با نام تساهل و تسامح عنان بر افکار عمومی بیندازد و جهت انقلاب را تغییر بدهد. لیکن به لطف هوشیاری رهبری معصم انقلاب و ملت بصیر و مردم شناس، تا کنون این چهره ها هویدا شده و اهداف آنان محقق نشدند، اما خسارت های کلانی به ساحت اعتماد مردم وارد آورده است. شاید بتوان آخرین حربه جریان نفوذ را گسلسازی در جامعه برای تضعیف نظام و غالب کردن خواسته های خود و استکبار بر نظام اسلامی برشمرد، اما تجربه ده ها پیچ تاریخی عبور از بحران، انقلاب اسلامی را این بار نیز از این دسیسه ها عبور خواهد داد. در ادامه با تمرکز بر این فرایند به این پرسش پاسخ می دهیم که مهمترین اهداف و ابزارهای جریان نفوذ در ایران انقلابی کدامند و در برابر این دسیسه ها چه باید کرد؟
برنامه امروز به موضوع تبیین اهداف و ابزارهای خط نفوذ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران و بایسته های مقابله با آن اختصاص داره. من افتخار دارم تا گفتگو کنم با فرهیخته گرامی، جناب آقای دکتر حمید نیکرو، پژوهشگر مسائل راهبردی فرهنگی و هیئت علمی دانشگاه. خیلی ممنون آقای دکتر، دعوت ما را پذیرفتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید و خدمت شنوندگان عزیز اگر عرض سلام و ادب و احترامی دارید بفرمایید تا انشالله آغاز کنیم برنامه رو. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدا قوت میگم و عرض ادب و سلام به جناب عالی و همکارانتون در رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو.
زنده باشید.
آرزوی توفیق دارم برای همش.
متشکرم. پیش از اون که گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم، شماره پیامک 30,010,35 و همچنین شماره تماس 162 برای عزیزان تهرانی و شهرستانی در خدمتتون هست تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون، و اگر احیانا سوالی از کارشناسان محترم برنامه داشتید در قالب پیامک سوال خودتون رو مطرح بفرمایید و برای ما ارسال، و ما حتما از کارشناسان محترم جواب خواهیم گرفت و به سمع شما شنوندگان محترم خواهیم رسوند. خب آقای دکتر نیکرو، در خصوص عنوان و موضوع برنامه که بحث نفوذ سیاسی در جمهوری اسلامی هست، اگر ابتدا میخواید یه واکاوی بفرمایید و جریان نفوذ رو یه تشریحی بفرمایید خدمت شنوندگان، میشنویم تا انشالله سوالات خودم رو از محضر حضرت عالی بپرسم. بفرمایید.
بله، همونطوری که فرمودید
بحث
نفوذ یه پدیده و به نوعی یه کنش یا قدرتی است که هدف دنبال هدف و نتیجه است، اما نه در آشکار، نه با زور، نه اعمال مستقیم، بلکه یه جریانی هست که غیر مستقیم و در پنهان و ناشناخته در ابعاد مختلفی، یکی از اون ابعاد سیاسی در حوزه‌های ساختارهای سیاسی است.
بله.
که غالباً یک قدمت طولانی مدت هم دارد در تمام ابعاد حکومتی، ساختارهای سیاسی، نه تنها در کشور ما که بلکه در اکثر کشورها از سوی قدرتمندان و به نوعی نظام سلطه.
بله.
معمولاً اعمال میشه و خسارات فراوانی هم برای برخی از این کشورهایی که مورد نفوذ قرار میگیرن به وجود میاره.
بله.
حالا انقلاب اسلامی به دلیل اون ماهیتش مورد نفوذ، شاید بگم که سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی قرار گرفته. البته کشور ما از قبل از انقلاب هم مورد نفوذ سرویس‌های امنیتی از سازمان سیا تا انجلترن سلویس انگلیس.
بله.
تا موساد در ابعاد مختلفی این نفوذ وجود داشته. علت نفوذ بعد از انقلاب هم من فقط یک جمله از یک نظریه پرداز آمریکایی عرض بکنم، آقای جان فوران.
بله.
انقلاب شناس هست، در جهت آسیب شناسی به نوعی ارکان جبهه استکبار میاد انقلاب اسلامی رو در یکی از مقالاتش که در ایران هم کتابات چاپ شده هم مقالاتش ترجمه شده اینگونه میگه حوادث دراماتیک سالهای 1878-79 میلادی در ایران طوفانی در نتیجه اون برخاست که نه تنها سیاست سازان بین الملل و ارکان نظامی، ارکان حکومتی آمریکا و مراکز آکادمیک و دانشگاهی را تحت تاثیر خودش قرار داد، که بلکه زندگی میلیون ها انسان را تحت تاثیر خودش قرار داده و این تاثیر همچنان ادامه دارد. البته مطالب بیشتره. یعنی این البته از کسای دیگه هم در خصوص اهمیت انقلاب اسلامی، یعنی انقلاب اسلامی به نوعی یک انقلاب نرمی بوده که به نوعی اهداف و منافع جبهه استکبار در ایران، در منطقه و در سطح بین الملل را به نوعی در ایران نابود کرد، در منطقه با خطر جدی مواجه کرد و در سطح بین الملل به چالش کشید.
درست. خب همونطور که شما و شنوندگان عزیز هم مستحضر بود و هستن، جریان نفوذ توی جمهوری اسلامی پدیده‌ای بوده که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا الان ادامه داشته و خسارت‌های زیادی هم به منافع امنیت و اتحاد ملی ما وارد آورده. خب از نفوذ جریانی نهضت آزادی بگیریم و طیف‌های وابسته به بازرگان تا ماجرای شریعت مداری، بنی صدر، کودتای نوژه، جریان منافقین، بیت آیت الله منتظری و ده ها موارد دیگه‌ای که از سال 58 اگر اشتباه نکنم تا 60، تا اتفاقات مجلس ششم، فتنه 88، فتنه های دهه 90، 1401 همینطوری جلو اومدیم، ریشه داشته و پدیده نحس نفوذ رو در حقیقت ما در لایه‌ها و بسترهای متفاوت جامعه و همینطور در خط نفوذ سیاسی که در جمهوری اسلامی ایران بوده ما شاهد بودیم. مهمترین اهداف و ابزارهای جریان نفوذ توی ایران، مخصوصا در اون برهه‌های آغازین اگر بخوایم نام ببریم، چیا بوده و در برابر این دسیسه‌ها چه باید انجام داد در حال حاضر؟
بله، همونطوری که اشاره فرمودید، این نفوذ از ابتدای انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا کرد، اما برخی از این گروه‌هایی را که نام بردید،
بله،
چون قبل از انقلاب تشکیل شده بود،
بله،
میشه گفت که نفوذ در این جریان‌ها، احزاب، گروه‌ها یا هسته‌های سیاسی، فرهنگی و یا حتی در برخی از مراکز مهم مذهبی هم این نفوذها صورت گرفته بود. در ابتدای انقلاب اسلامی بیشتر خودنمایی کرد، ظهور و بروز پیدا کرد، به میدان آمدن.
بله.
و الان نفوذ از قبل وجود داشته. دلیل این را هم که فرمودید خب عرض کردم. اون سیلی محکمی بوده که انقلاب اسلامی از حیث نابودی منافع جبهه استکبار که در ایران اگه بخواید برشماری بکنید، چون احتمالاً وقتتونم خیلی محدود هست، من فقط کدها رو عرض میکنم، یعنی در ایران یه چیزی غالب بر 50 تا 70 هزار آمریکایی تحت عنوان مستشار و کارشناس و فرمانده و تاجر و مدیر و غیر اینا.
بله.
رابین رایت خبرنگار آمریکایی که سال 1353 در ایران بوده،
بله،
که این میگه من دایی من مدیر امور کتابخانه های ایران بوده، ما کدوم هتل مستقر بودیم، چه کار میکردیم. نه، ایشون در سال 53 میگه 40 هزار آمریکایی در ایران هست که این 3-4 سال بعد تا پیروزی انقلاب اسلامی تعدادش بنا به دلایل مختلف افزایش پیدا کرد. خب اینا همه بعد از انقلاب بیرون ریخته شدن، منابع مختلف، حالا انرژی و منابع دیگر، وجود سیستم های استراق سم در 4 نقطه ایران، اینا همه منافعی برای جبهه استکبار که نابود شد، نه تنها تبدیل به یک الگویی شد برای منطقه مهم غرب آسیا، شمال آفریقا که به نوعی تبعیت میتونستن یا انقلاب تسری پیدا بکند، که به هر حال بعد از اون جریانی که رئیس جمهور آمریکا 13 ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران حضور پیدا کرده بود، در کنار محمد رضا شاه به نوعی سخنرانی کرده بود که ایران جزیره ثبات هست.
بله.
و این به نوعی میشه گفت که در اثر انقلاب اسلامی تمام سرویس های امنیتی غافلگیر شدن، اما وقتی انقلاب پیروز شد تازه به خودشون اومدن که در منطقه خیلی هزینه کردن تا سال 1390. پس دلیلش این هست، یعنی اون الگوسازی، نوع حکمرانی. اما اهدافی که دنبالش بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی میشه گفت که هم دنبال تسلط بر فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور بود، سعی میکرد کشور را حتی از حیث به نوعی مرز، در مرزها به نوعی محاصره بکنه و تضعیف بکنه عمق استراتژیک یا عمق راهبردی انقلاب اسلامی را. و در اصل هم یکی از اهدافش تغییر رفتار بود.
بله.
که برای اونا کم هزینه بود، اگر نمیشد دنبال تغییر ساختار سیاسی نظام بود و اون تفکر انقلابیگری. و از طرفی این قدرت آمریکا، هژمونی اون، مورد هجمه واقع شد، تضعیف شده بود، لذا سعی داشت که همون هژمونی را، همون قدرت را حفظ بکنه در منطقه و بتونه در کنارش که برایشون خیلی مهمه حفظ امنیت رژیم صهیونیستی بود که به خطر افتاده بود. اینا جزء اهداف هست، البته اهداف دیگه ای هم داره، مثل تسلط بر منابع و مسیر انتقال انرژی برایشون خیلی مهمه. آمریکایی‌ها خودشون بزرگترین تولید کننده نفتن، اما بزرگترین مصرف کننده هستن. اگه 10 میلیون در روز تولید میکنن، بیش از 25 میلیون در روز مصرف دارن. این لذا برای اینا خیلی مهم بود که تامین بکنن نیازهای انرژی را و کنترل بکنن حرکت انرژی به طرف خاور دور، به طرف ژاپن و جای اروپا، و حفظ موازنه قوا و حمایت از شرکای منطقیش و به نوعی زمین سازی برای تغییر تدریجی باورها و زائقه های فرهنگی جامعه، که اگر احساس کرده باشید در طول این بیش از چهار دهه این اتفاقات تا حدودی هم افتاده. از طریق سوژه سازی فرهنگی مثل دیپلماسی عمومی اینا مد نظرش بوده، و یا حتی ایدئولوژی زدایی بکنه از آرمان های انقلاب اسلامی و به نوعی تغییر هویتی ایجاد بکنه، تخریب بکنه باورها را و ایجاد انتظارات کاذب، حتی کاذب معیشتی و رفاهی.
درست.
این اهدافش.
عرض به حضورتون که خب ابتدا نفوذ به یه شکل خیلی آشکار و خیلی به اعتبار و این لفظ رو اگر بخوایم به کار ببریم خیلی گلدرشت و به صورت نمایان بود و تعدادش هم خیلی زیادتر بود در ابتدای انقلاب رو عرض میکنم، همون حد فاصله سال 58 تا 60 که خب ظهور و بروز بیشتری داشت به صورت خیلی نمایان. رفته رفته نوع نفوذ پیچیده تر شد و شکل عوض کرد در حقیقت و مدلش تغییر پیدا کرد. خب چه کارهایی در اون زمان انجام گرفت و الان چه کارهایی انجام میگیره و احیانا این سلسله و این زنجیره قطع شدنی هم نیست دیگه. به هر حال حربه های دشمن، دسیسه ها و ابزارهایی که برای این موضوع در حقیقت پیدا کردن منفذی برای رسوخ در نظام مقدس جمهوری اسلامی در بین آحاد مردم، یکی یکی این عزیزانی که به هر حال در طی این چندین و چند سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره تونستن این نهال رو به یک درخت تنومند و پربار الان تبدیل بکنن، ورود پیدا کرده. خب به چه نحو الان شما این رو میفرمایید؟
همونطوری که فرمودید
عرض کردم،
تعداد بیشتر باید بگیم بروز ظهور تعداد زیادی از جریان‌های مختلف.
بله.
که اگر وقت بود من برشماری می‌کردم شاید 60 گروه و جریان و حزب و نمی‌دونم نهله به محض پیروزی انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا کرد و هر کدام هم یک طرف می‌کشیدن، از تجزیه طلبی تا نفوذ در ارکان مختلف نظام تا به هر حال به دست آوردن منافع مختلف، اینا ظهور و بروز پیدا کرد. حالا من به عنوان این رو نمیتونم بگم نفوذ، البته در این جریان ها نفوذ پیدا کرده بود که انقلاب رو به هر طرفی میخواستن بکشن، که حالا در سوالات اولتون مثل جریان حزب خلق مسلمان هست.
بله.
که یک مرجع را این جریان نفوذ منحرف میکنه،
آیت الله منتظر میفرد،
نه آیت الله، شریعت مداری منحرف میکنه جریان اصیل یک شیعه را که مرجع اون چندین میلیون به نوعی مقلد داره.
بله.
یه حزبی که جریان اون بعد متصل میشه به جریان قطبزاده و جریان بنگذاریشون تو جماران، تو بیت امام، و اینا جریانی هست که اتفاق میفته اما با کشفش خونسا میشه. در کنار این جریان منافقین که شاید گفت عمده ترین نفوذها در این جریان وجود داشته، که از قبل از انقلاب ساواک و سازمان سیا در جریان این گروهک نفوذ میکنه، بعد از انقلاب در روزهای آغازین اینا به جمع‌آوری سلاح میپردازن تا در موقعی که حالا مد نظرشون بود که همون دهه 60، یعنی تقریبا 30 خرداد 1360، به نوعی اعلام جنگ مسلحانه یا قیام مسلحانه میکنن که نتیجه اون به همراه سایر گروه حکایی مثل چریک های فدایی خلق، حزب توده، خبات، رزگاری، نمیدونم دموکرات، کموله و انواع مختلف جنبش مربوط به پیمان و غیر اینا منجر میشه به شهادت تا تقریبا تا سال 66 منجر میشه به شهادت بیش از 17 هزار نفر از مردم عزیز ما، از دانش آموز گرفته، معلم گرفته، کارگر گرفته، بازاری گرفته، فروشنده گرفته تا
رئیس جمهور،
رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس دیوان عالی کشور و غیره. یعنی این جریان نفوذ هست که هدایت میشه برابر اسنادی که از لانه جاسوسی به دست اومد که مرتبط بودن و اون جریانات اتفاق میفته که در سال 60 همون هولوهاش خرداد ما افشا میشه. رئیس جمهوری هم که نفوذی بوده آقای بنی صدر،
بله،
از فرمانده کل قوا ابتدا به نوعی عزل میشه و کفایت سیاسی در مجلس رد میشه و برکنار میشه که حالا جریانش رو میدونید، به همراه آقای مسعود رجوی که رئیس گروه که منافقین یا مجاهدین خلق بوده با یک هواپیمای به پاریس فرار میکنن.
بله.
و اتفاقات دیگه هم ما در اون جریان، یعنی تجزیه طلبی در تقریبا جنوب، در شمال غرب، در جنوب شرق، در گنبد که هر کدام از این نهال ها و در شمال کشور جنگل های گیلان و مازندران که به شدت به نوعی گروه های منافقین گسترش پیدا میکنن که بتونن هر کدام یک بخش از کشور را تجزیه بکنن که کموله و دموکرات و خبات و رزگاری در شمال غرب کشور، استانهای آذربایجان غربی و کردستان هست و از این نوع مصادیق فراوان است که البته اگر بخوایم از نوع نفوذ دیگه هم بخوایم بیان کنیم، کودتاهایی هست که در قالب هم فتنه هم کودتا از 19 بهمن، یعنی دو روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تحت عنوان کودتای کردها شروع میشه تا کودتایی که حالا معروف شده کودتای نقاب که از شهید نوژه ازش یاد میکنن،
پادگان هوایی،
بله،
شهید نوژه.
شهید نوژه اینه که این کودتای مختلف تا سال 66 67 همچنان ادامه داره، حدود 15 16 تاش که همشون هم خونسا میشه. علت خونسا سازیش هم همراهی مردم و پای کار بودن و عمل به هنگامشون و تبعیت از رهبری حضرت امام در خونسا سازی این توطئه ها ظهور و بروز پیدا میکنه و به نوعی دشمن به نتیجه نمیرسه که میبینید در همین حال که اینا دارن هم به نوعی اقدامات نرم فرهنگی انجام میدن، بحث استحاله را پیش میبرن، بحث ما محاصره اقتصادی را از سال 58 داریم اینا دارن پیش میبرن، اقدامات امنیتی از انفجارات و ترور و غیره اینا را دارن در دستور و کار دارن، به نوعی وارد مباحث دیگه هم در حوزه های امنیتی و نظامی میشن، یعنی جنگ 8 ساله ای را هم تحمیل میکنن، در این حال که ما باز داریم از کشورمون دفاع میکنیم، مردم ما دارن دفاع میکنن، بخشی از همین ها مثل نهضت آزادی، مثل منافقین، نفوذی هایی هستن که گرا میدن به دشمن،
بله،
و عملیات ها را لو میدن یا مناطق مورد بمباران را نشون میدن،
بله.
اینا اتفاقاتیه که در اون دوره افتاد و فراوان هست، یعنی میشه در خصوص این مباحث شاید صدها عناوین عنوان کرد، شاید مثلا ده ها جلد کتاب مورد نیاز باشه برای انتشارش.
بله، بسیار متشکرم. استفاده کردیم از فرمایشات جناب دکتر حمید نیکرو. خب شنوندگان عزیز، روی خط برنامه جناب دکتر محمود رضا کبیری هستند که کارشناس مسائل سیاسی در رسانه. خدمت این بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام داریم. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله موضوع رو با حضرت عالی پی بگیریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجید توامند. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر نیکروی عزیز و سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه. ممنونم از اینکه این وقت در اختیار من گذاشتید که بتونم در خدمتتون باشم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی لطف فرمودید و وقت شریفتون در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. خب آقای دکتر، عنوان و موضوع برنامه تبیین اهداف و ابزارهای خط نفوذ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران و بایسته های مقابله با آن هست. خب ما با آقای دکتر نیکرو از بحث نفوذ از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از سال 57 تا حدود سال 66 رو برای شنوندگان عزیز واکاوی کردیم و عوامل و گروه ها و نهله ها و شاخه های مختلفی که باعث جریان نفوذ در جمهوری اسلامی شدن در رده های مختلف که منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنان عزیزمون به فرمانده جناب آقای دکتر نیکرو از دانش آموزان تا رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس قوه قضاییه شد پیش رفتیم. از اون به بعد نفوذ اشکال مختلفی پیدا کرد. حالا همونطور که حضرت عالی هم مستحضر بوده و هستید و خدمت شنوندگان عزیز هم من عرض کردم، بحث اتفاقات مجلس ششم بود، فتنه 88 بود و فتنه های دهه 90 و 1401 که ما بحث نفوذ رو داشتیم. در این خصوص اگر برای شنوندگان عزیز فرمایشاتی دارید لطفاً ایراد بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خب همچه اینی که آقای دکتر عزیزمونم به حال صحبت خیلی خوبی رو مطرح فرمودن، میخوام خدمت کنم حوزه نفوذ حوزه بسیار پیچیده ای هستش. به جرأت میشه گفتش که ما الان تو حوزه نفوذ وقتی صحبت میکنیم ما در مورد 8 تا سرفصل بسیار جدی صحبت میکنم که توی سراسر دنیا داره الان ازش استفاده میشه. به جرات میتونم بگم که توی سه دهه اخیر، یعنی بعد از اینکه دهه 60 رو ما گذروندیم،
بله،
به دهه 60 خیلی نمیخوام بپردازم بخاطر اینکه آقای دکتر در موردش خیلی کامل صحبت کردن و نمیخوام در مورد اون موضوع بپردازم. من ترجیح میدم که اینا تا بعدش رو صحبت بکنم. واقعیت امین است که از منحنی جی گرفته تا انقلابات رنگی تا جین شارپ تا واسلاو هاول قدرت بی قدرتانش رو دارم عرض میکنم، ما مجموعاً حدودا 8 مدل نفوذ برای براندازی رو تو کشور ما تجربه کردیم. ببینید برادر عزیزم، این 8 مدلی که دارم خدمتتون عرض میکنم بسیار پیچیده هستش. ما تو هیچ کشوری توی دنیا اینقدر مدل‌های مختلف و رنگارنگ برای اینکه یک نظامی رو بخوان در واقع ثابت بکنن نداشیم. اغلب مثلا دارم عرض می‌کنم خدمتتون، مثلا سمت اوکراین، مثلا حالا کشورهای مختلف که توش انقلابات مختلف انجام شده، از افریقا رو شما بگیرید تا امریکای جنوبی و تا اروپا، اینها نهایتا یک یا دو مدل توشون پیاده شده. اما توی ایران ما شاهد این هستیم که بعد از پایان قطعنامه 598 شاهد این هستیم که از اوایل دهه 70 رو داریم فرمت ها رو میخوام عرض کنم خدمتتون، تا اواخر دهه 70 اون اتفاقات خیلی عجیب و غریب اتفاق میفته. یعنی میخوام خدمت عرض کنم جریان نفوذ تا جایی پیش میره که مثلا دستگاه امنیتی کشور رو، بخشی از دستگاه امنیتی کشور رو میخوام عرض کنم خدمتتون، میان کارهایی رو انجام میدن که به اسم کل نظام در واقع تمام شده و همون کارهایی که توی اون دهه انجام شده همین الان که من شما داریم صحبت می‌کنیم، با وجود اینکه به هر حال حوزه نفوذ اون قضیه کاملا مشخص شده بود، ولی همچنان ما تو عرصه بین‌الملل همچنان درگیر اون هستیم.
بحث اتفاقات سال 76 و 78 رو می‌فهمید؟
درود بر شما. بله بله دقیقاً در مورد این موضوع می‌خوام دارم صحبت می‌کنم. تو دهه 70 ما درگیر این موضوع، یعنی درگیر یک جریان نفوذ بسیار جدی تو بخشی از بدنه دستگاه امنیتی خودمون بودیم. میگم تو دهه 80، دهه 80 ما درگیر نفوذ میشیم تو بدنه سیاسی خودمون. یعنی چی؟ یعنی این که خدمت هستم که خب ما جریانهای مختلف سیاسی داریم. انصافت ایران جزء کشورهایی هستش که مردم با هر سلیقه‌ای تنها درصدی که قانون اساسی رو قبول کنم میتونم بیان تو حوزه در واقع سیاسی کشور ورود پیدا کنم. ما واقعا نداریم برادر عزیزم، شنوندگان عزیز، ما انصافا توی دنیا نداریم کشوری رو که حوزه سیاسیش تا این اندازه باز باشه، تا این اندازه جریانات و تفکرات مختلف سیاسی بتونن درونش حرف بزنن، گفتمان داشته باشه. تنها فقط به این تنها شرطی که جمهوری اسلامی ایران داره اینه که می قانون اساسی من رو شما قبول داشته باش، اجازه دید دستورشو قانون اساسی من بیای صحبت کنیم. شاهد این هستیم که اتفاقات سال 82 رو داشتیم که یک